دویدن در آب و هوای کیش. وقتی ناصر گفت اول می رویم رستوران و بعد می رویم خانه، محسن فکر کرد دایش می خواهد توی مهمان نوازی سنگ تمام بگذارد. رستورانی که رفتند هم فضای باز داشت و هم یک سالن دو طبقه. یکی طبقه دوم رستوران پیانو می زد و همه جا بلندگو گذاشته بودند تا صدایش توی کل محوطه پخش شود. محسن گفت توی هوای آزاد بنشینند. توی شب هم هوای آنجا گرم بود، ولی محسن فکر می کرد اگر توی سالن بنشینند دیگر هیچ چیز فرقی با تهران ندارد. می‌خواست از اول به خودش بفهماند که لااقل برای چند وقت آمده یک جای دیگر و باید همه چیز زندگیش با قبل فرق کند. از سالن فرودگاه که بیرون آمد، ناصر منتظرش ایستاده بود و بعد یک راست رفته بودند رستوران. توی راه از پنجره ماشین شهر را نگاه می‌کرد. شهر خلوت بود و یک جور روشنایی مصنوعی داشت. انگار صحنه‌ای را که قرار نبود هیچ اتفاقی در آن بیفتد، بی خودی روشن کرده باشند. توی آن رستوران هم همین طور بود. فقط 3 تا میز 2 نفره توی فضای باز پر بود، اما به اندازه یک جشن عروسی چراغ روشن کرده بود. همان چند نفری هم که آنجا غذا می‌خوردند با هم حرف نمی‌زدند و فقط صدای پیانو و صدای راه رفتن پیش خدمت ها می آمد. ناصر هم توی راه زیاد حرف نزده بود. فقط درباره اوضاع زندگی و دانشگاه محسن سؤال کرده بود. آن هم با لحن بی تفاوتی که بزرگترها موقع سؤال کردن از حال و اوضاع کوچکترها دارند. البته محسن مطمئن بود لحن داییش عمدی نیست. توی رستوران هم بیشتر درباره غذا حرف زده بودند و ناصر از ماهی‌های آنجا تعریف کرده بود. وقتی پیش خدمت سینی ماهی ها را با نارنج و سبزیجات و سیب زمینی سرخ کرده کنارش آورد، ساعت 11 شب بود و هوا هنوز دم داشت. محسن چند لقمه غذا می خورد و بعد به دور و برش نگاه می کرد. کف زمین آنجا سنگ فرش بود و هر 2 متر یک باغچه گل درست کرده بودند و هر جا که می شد مجسمه فرشته های لخت کوچکی گذاشته بودند که از جنس مرمر به نظر می رسید، ولی در واقع پلاستیکی بود. معلوم بود صاحب رستوران هر کاری کرده تا آنجا تا حد ممکن مجلل به نظر برسد. زیاد هم بد از کار در نیامده بود. احتمالاً ناصر پولدار شده بود یا لااقل راحت خرج می کرد. این که گفته بود به جز حقوق ماهانه پول سفر محسن و خورد و خوراکش را می دهد هم بلخرجی بود. محسن فکر می کرد با شرایطی که دارد این بهترین چیزی است که می توانسته برایش اتفاق بیفتد. ولی اصلا معلوم نبود ناصر چرا از بین این همه آدم یاد او افتاده. می توانست یکی را توی همون کیش استخدام کند که کنارش توی مغازه باشد و شبها هم برود خانه خودش. روی نسبت فامیلیشان هم نمی‌شد زیاد حساب کرد. بعد از اینکه توی 11 سالگی و از روی بچگی زیراب ناصر را زده بود، ارتباط آنها در حد رابطه معمولی یک دایی و خواهرزاده باقی مانده بود. البته قبل از آن هم صمیمیت خاصی بینشان نبود. ناصر 10 سال بزرگتر بود و محسن هم از آن بچه هایی نبود که به بزرگترها بچسبد. اما بعضی وقتها ناصر محسن را با خودش می برد فوتبال. آنجا موقع بازی همه به هم فوش می دادند و برای کسی مهم نبود که یک بچه هم آن وسط بین پر و پای بقیه میچرخد و سعی میکند توپ را بگیرد. بعد از بازی چند نفرشان کنار زمین سیگار میکشیدند. بعضی وقتها ناصر هم یک نخ جلوی محسن میکشید. این قضیه تمام چیزی بود که رابطه آنها را از یک نسبت خانوادگی معمولی کمی مهمتر میکرد. وقتی از فوتبال برمیگشتند، همه چیز عین قبل میشد. توی زمین ناصر فوش میداد و با بقیه شوخی میکرد. همیشه یک رکابی قرمز میپوشید و توی بازی مدام شلوارکش را بالا میکشید. آنجا یک آدم دیگر میشد و محسن میفهمید که احتمالاً شخصیت اصلی داییش همین است، نه آن چیزی که توی مهمانی‌های آخر هفته می‌بیند. آن روزها دیدن هیکل پرموی ناصر و بقیه آدم‌های آنجا که برای گرفتن توپ تقلا می‌کردند به محسن هیجان می‌داد. تصمیم می‌گرفت بعداً خودش هم مثل آنها باشد و منتظر هفته بعد می‌ماند تا اگر ناصر گفت برود فوتبال. یک بار چیزهای بیشتری از شخصیت دوم ناصر فهمید. قرار بود ناصر محسن را از مدرسه بردارد و برساند خانه. وقتی محسن نزدیک ماشین شد، دید یک دختر صندلی جلو نشسته. مریم بود. ناصر و مریم چند ماه قبل از آن قرار بود نامزد کنند، اما بعد خانواده‌هایشان به اختلاف خورده بودند و نامزدی معلق شده بود. توی راه مریم مدام سرش را برمیگرداند و با صدایی نازکتر از صدای واقعیش با محسن حرف میزد و ازش سوال میپرسید. قرار بود ناصر چند ساعت پیش محسن بماند تا پدر و مادرش برسند، ولی مریم هم با آنها آمد و نزدیک غروب بود که رفت. ناصر برای شام تخم مرغ درست کرد. وقتی غذا می‌خوردند ناصر گفت به مامانت نگی، ولی محسن سه روز بعد ماجرا را به مادرش گفت. آن موقع فکر می‌کرد کار هیجان انگیزی کرده. بعد از آن دیگر خبری از جلسه‌های فوتبال نشد. محسن وسوسه شد برای انتقام ماجرای سیگار را هم بگوید، ولی این کار را نکرد. احتمالاً کل این اتفاق بعد از چند سال از ذهن ناصر پاک شده بود، ولی محسن با بیشتر شدن سنش هر چند وقت یک بار یادش می‌افتاد و حالش از خودش به هم می‌خورد. فکر می‌کرد آن شب و کاری که سه روز بعد از آن کرد توی زندگیش تأثیر بنیادی داشته. به هر حال تا آن موقع این کثیف‌ترین کار عمرش بود، ولی لااقل باعث شد بعداً آن را زیاد تکرار نکند. اگر به آن زمان برمیگشت، همان موقع میگفت خوابش میآید و میرفت توی اتاقش. وقتی غذا میخوردند، محسن حرف مادر بزرگش را وسط کشید. انگار این کارش واکنشی به آرامش و یک نواختی آنجا بود. میخواست از چیزی حرف بزند که باعث شده بود از تهران بیاید آنجا و بهترین وقت همان شب بود، چون زیادی آرام و مصنوعی بود. آب و هوا هم تأثیر داشت. توی آن هوا یا باید کلن حرف نمیزد یا خیلی حرفهای مهم را یک جا به کسی که دیگر درست و حسابی نمیشناخت میگفت. محسن اولین کسی بود که صورت کج مادر بزرگش را دید. رفته بود غذایی را که مادرش درست کرده بود برایش ببرد. آن روزها مادر بزرگ توی آپارتمان کوچکی که برایش گرفته بودند زندگی می‌کرد و فقط پدر محسن هر روز بهش سر می‌زد. از کلید آنجا چند تا ساخته بودند، چون گوش مادر بزرگ درست کار نمی کرد و صدای زنگ را نمی شنید. وقتی محسن در را باز کرد، مادر بزرگش را دید که روی کاناپه نشسته و نصف صورتش کاملا کج شده. خودش نفهمیده بود. وقتی شروع کرد به حرف زدن، نصف صورتش اصلا تکان نمی خورد و فقط گوشه لبش جمع می شد. داشت می گفت خودش یک چیزی درست کرده و چرا مادر محسن زحمت کشیده. چیزهای دیگری هم گفت ولی محسن نفهمید چون به صورتش زل زده بود. اینکه مادر بزرگش با آرامش حرف می زد و خبر نداشت چه بلایی سرش آمده ماجرا را غم‌انگیزتر می کرد. اگر توی خانه تنها نبود، همان صبح که بیدار شده بود می فهمید. ولی حالا یک روز معمولی را تا ظهر گذرانده بود. محسن فکر کرد، حتما سکته کرده. غذایش را توی ظرف ریخت و بعد زنگ زد به مادرش. نیم ساعت بعد، چند نفر توی خانه جمع شدند و مادر بزرگش فهمید خبری شد. چند بار از جلوی آینه رد شده بود ولی حواسش نبود. 83 سالش بود و 4 سال قبل عمل جراحی باز قلب کرده بود. یک رگ از پایش برداشته بودند و به جای رگی درست وسط سینه کار گذاشته بودند. بعضی وقتها لباسهای گشاد و نازکی می پوشید که هم خط قرمز دراز روی سینه اش را نشان می داد و هم خط دیگری را درست و همان اندازه پشت ساق پای چپ. همان روز رفتند بیمارستان. دکتر گفت سکته نکرده. این ویروسی بود که همین امسال آمده بود و گرفتنش هیچ ربطی به سن و سال نداشت. اصلش از سرماخوردگی شروع می شد. ممکن بود یک دختر 18 ساله هم سرما بخورد و صبح که از خواب بلند شود نصف صورتش کج شده باشد. ولی واگیر نداشت و با چند جلسه فیزیوتراپی درمان می شد. مادر بزرگ جلسه های فیزیوتراپیش را شروع کرد. اما هر بار که برمی گشت قیافه‌اش عین قبل. وقتی می خواست بخوابد، چشم راستش باز می ماند و گرد و خاک تویش می رفت. یکی باید می رفت کنار تخت خواب و چشمش را می بست. محسن هم چند بار این کار را کرد. شبیه این بود که چشمهای آدم مرده‌ای را ببندند. بعدن خود مادر بزرگ قبل از این که بخوابد یک روسری را دور چشم راستش می بست. دیگر نمی‌شد توی خانه خودش تنها باشد و برای همیشه به خانه آنها آمده بود. به جز پدر محسن دو تا دختر هم داشت که هر هفته از هلند و کانادا زنگ می‌زدند و حالش را می‌پرسیدند. کم کم زندگی با مادر بزرگ برای محسن غیر قابل تحمل می‌شد. ولی اگر هم حرفی به کسی می‌زد از خودش متنفر می شد. مادر بزرگ مثلا کاری به کار کسی نداشت ولی عملا زندگی آنها را مختل کرده بود. چشم راستش بزرگتر از قبل شده بود و چون عضلهایش حرکت نمی کرد انگار همیشه با جدیت منتظر دیدن چیزی خاص بود. همیشه با فاصله 1 متری جلوی تلویزیون می ایستاد تا درست ببیند و باید با صدای بلند بهش می گفتند برود کنار تا بشنود. وقتی آرام آرام از جلوی تلویزیون رد می شد و بعد روی مبل می نشست، صورتش مظلومیت عجیبی پیدا می کرد که مطمئناً ناخواسته بود. ولی آدم را قصه‌دار می‌کرد. آنجا که می‌نشست، هیچ چیز از سریالی که پخش می‌شد نمی‌فهمید و بعد از هر دیالوگ سرش را می‌آورد جلو و می‌پرسید چی گفت؟ و مادر محسن بی حوصله و خیلی سریع خلاصه دیالوگ یارو را تعریف می‌کرد. احتمالاً مادر بزرگ همین خلاصه را هم درست نمی‌فهمید، ولی به روی خودش نمی‌آورد و دوباره به پشتی مبل تکیه می‌داد. می توانست از تک تک روزهای یک ماه و نیمی که مادر بزرگش با آنها زندگی می کرد ماجرای تعریف کند، ولی شور و شوقش یک بار تمام شده بود. احتمالاً از عذاب وجدان بود. نصف غذای هر کدامشان باقی ماند. بعدن وقتی محسن سر وضع خانه ناصر را دید، فهمید باید بقیه غذایش را می آورد. خانه اش طبقه اول مجتمع بزرگی بود که دور چند درخت نخل بلند و یک آبنمای سنگی درست شده بود. ولی آبنما کار نمی کرد و نصف گل و گیاه‌های دور نخل ها هم خشک شده بود. وقتی سوار آسانسور شدند، ساعت از 2 هم گذشته بود و هیچ صدایی از هیچ جا نمی آمد. فردای آن روز مطمئن شد خبری از زن ناصر نیست. زودتر از ناصر بیدار شده بود و 2 ساعتی را بیکار توی حال نشسته بود. همه جا رخت و لباس افتاده بود، ولی 1 دانه اش هم زنانه نبود. فقط ممکن بود مسافرت باشد. ولی وقتی توی راه مغازه بودند، خود ناصر گفت زنش رفته تهران و از همانجا درخواست طلاق داده. معلوم شد چرا ناصر ولخرجی کرده. محسن می‌خواست از شر مادر بزرگش خلاص شود و ناصر می‌خواست تنهایی‌اش را یک جوری قابل تحمل کند. می‌توانستند به کار هم بخورند. محسن می‌خواست این چند ماه را شبیه جوان‌های عرب زندگی کند. یا توی خانه و ماشین زیر باد کولر، یا توی مغازه و در حال سر و کله زدن با دخترها. ولی مغازه 12 متری ناصر ته پاساژ مروارید ناامیدش کرد. 1 نفر هم آنجا زیادی بود، فقط مایه مضحکه بود که 2 مرد بایستند پشت دخل و تلاش کنند آن آشغالها را بفروشند. ناصر گفته بود لوازم تزیینی می فروشد، ولی فقط مغازه را پر از بنجر کرده بود. 1 طرف مغازه دسته های بزرگ گل مصنوعی چیده بود و طرف دیگر آباژورهای کوچک و دیوار کوب و جاکلیدی های چوبی رنگی. مطمئنن هیچ دختری گزارش به اینجا نمی افتاد. اگر هم کسی رغبت می‌کرد تا ته پاساژ بیاید، به خاطر رسیدن به پله‌ها بود یا دیدن مغازه لوازم ورزشی کنار مغازه ناصر. همان روز بعد محسن فهمید ناصر بیشتر اوقات مغازه نیست، ولی معلوم نبود کجا می‌رود. هیچ جور نمی‌شد قبول کرد این ناصری که 6 سال از عروسی بی سر و صدایش می گذشت و از همان موقع برای زندگی به کیش آمده بود، صرفاً مسن‌تر شده ی همان آدمی باشد که محسن وقتی بچه بود می شناخت. مهمان نوازیش فقط 1 شب طول کشید. احتمالاً آن شب تمام انرژیش را جمع کرده بود تا محسن را حسابی تحویل بگیرد. ولی همان شب وقتی از رستوران برگشتند، با دیدن خانه ناصر و اتاقی که قرار بود شبها در آن بخوابد، حس کرد زندگی در آنجا تا حد مرگ کسل کننده خواهد بود. اتاقش کوچک بود و فقط 1 تخت خواب کنار پنجره داشت و 1 آباژور قدیمی که احتمالاً ناصر از خود مغازه‌اش آورده بود. ولی شبها نیازی به آباژور نبود و نور مهتاب اتاق را روشن می کرد. رنگ دیوارهای اتاق زیر نور مهتاب چیزی نزدیک به بنفش کمرنگ می شد. صدای کولر توی اتاق می پیچید و محسن خوابش نمی برد. پنجره را باز می کرد و صدایی که شبها توی جاهای کاملا ساکت وجود دارد اتاق را پر می کرد. صدای جیرجیرک یا هیچ حیوان دیگری نبود، ولی با سکوت کامل هم فرق داشت. بعضی وقتها صدای یک ماشین، احتمالاً یک تاکسی تویوتا، برای چند ثانیه آن صدا را از بین می برد. محسن بعد از یک هفته می توانست مسافرها و ساکنان کیش را از هم تشخیص بدهد. کسانی که توی کیش زندگی می کردند تفریحی نداشتند. مگر چند بار می شد جت اسکی کرایه کرد یا پارک دلفین ها را دید. تفریح آنها هم مثل اکثر تهرانی ها به رستوران رفتن ختم می شد، ولی با این فرق که هوای اینجا مزه غذا را هم عوض می کرد. محسن چند بار تنهایی بیرون غذا خورد، ولی آخر سر بی خیال شد. توی رستوران هم مسافرها خیلی بیشتر از آدم های خود کیش بودند. اصلاً از نوع نگاه کردنشان می شد فهمید. فکر می کردن حالا که پول داده اند باید ها می توانند استفاده کنند. آدم هایی که تا به حال 5 دقیقه ورزش نکرده بودند، دوچرخه سواری توی کیش را از دست نمی دادند. دخترها کلاه لبه‌دار سرشان می کردن و همه عینک آفتابی می زدند. و به نظر می رسید از دوچرخه سواری بیشترین لذت ممکن را می برند. ولی توی آن هوا حتی نمی شد درست تنفس کرد. یک بار محسن تصمیم گرفت 10 دقیقه بدود. پسرهای تازه بالغی را دیده بود که برای گرفتن لباس اصل بارسلونا یا منچستر از مغازه کناری آنها با پدر و مادرشان دعوا می کنند و هوس کرده بود ورزش کنند. 1 دقیقه اول خوب بود. آرام می دوید. با این حال وقتی نفس می کشید انگار هیچ هوایی داخل ریه‌اش نمی آمد. داشت کنار جاده دوچرخه سواری می دوید. هنوز چیزی نشده کل لباسش خیس شده بود و به تنش چسبیده بود. سرعتش را بیشتر کرد. می‌خواست ببیند بدنش تا کجا دوام می‌آورد. بعد از چند دقیقه احساس کرد دارد خفه می‌شود. ایستاد و چند بار پشت سر هم نفس کشید. دل روده‌اش به هم ریخته بود. لب جدول نشست و 1 دقیقه بعد روی چمنهای کنار جدول بالا آورد. 1 هفته بعد ناصر گفت چند روز دیگر می رود تهران و معلوم نیست کی برگردد. می خواست با زنش حرف بزند. 1 روز قبل از آن هم مادر محسن زنگ زده بود. وسط حرفهایش گفته بود قرار شده 1 مدت چشم راست مادر بزرگش را بدوزند، چون اگر همانطور میمان چند ماه بعد کور میشد. خیلی وقتها توی خواب چشمش باز میماند و همیشه موقع حمام کردن کف توی چشمش میدن. برای همین باید 1 مدت چشمش را میدوختن و منتظر میماندن تا صورتش مثل قبل شد. آن موقع زندگی محسن توی کیش کم کم روی روال افتاده بود. صبح زود نور خورشید حتی از پشت پرده هم توی اتاق می آمد و گرمایش آدم را بیدار می کرد. محسن صبحانه نخورده سوار ماشین ناصر می شد و می رفت سمت بازار. تا ظهر شاید 4-5 زن میان سال می آمدند توی مغازه. بقیه از پشت شیشه جنس ها را که می دیدند رد می شدند. چند روز که از سر کار رفتنش گذشت به ناصر پیشنهاد داد جنس ها را حراج کنند و بعد آب میوه فروشی راه بیندازند. تنها چیزی بود که توی کیش همیشه مشتری داشت. آنجا همه تشنه که می شدند سراغ رانی یا دلستر می رفتند ولی آنها می توانستند شیر پسته و ویتامین و آب انار دست مردم بدهند. ناصر استقبال نکرد. یک جوری توی لفافه گفت محسن هنوز نمی داند کجا چه کاری می توان راه انداخت. بعدن گفت حالا اگر جنس ها فروشفت شاید این کار را کرد. آن موقع احتمالاً محسن برگشته بود تهران و باید دو ترم آخر دانشگاهش را می‌گذراند. ولی تا وقتی ناصر برمیگشت، مغازه دست او بود. می‌توانست دیر برود سر کار و کسی هم نمی‌فهمید. وقتی حوصله‌اش توی خانه سر می‌رفت، از مجتمع بیرون می‌آمد و باد گرم به صورتش می‌خورد. به درخت های نخل و آب نما نگاه می کرد. آفتاب مستقیم به سرش می خورد و دیدش را تار می کرد. خوشش می آمد فکر کند آنجا هیچ چیزی جریان ندارد. آن چند نفری که از گوش و کنار رد می شدند هم به چیزی فکر نمی کردند. محسن آرزو می کرد می توانست همانجا کنار آب نمای خشک مجتمع بایستد و دور اطرافش را نگاه کند. خورشید باعث می شد ذره های گرد و غبار بیشتر به چشم بیاید. آنجا واقعا شبیه یک بیابان متروک بود و محسن از اینکه فکر کند توی چنین جایی گیر کرده و راه فراری هم ندارد، خیلی کیف می کرد.